أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در بیان مقتضای اصل و قاعده اولیه در متعارضه، در مرحله اول که آیا مقتضای اصل تساقط هست یا تغییر هست یا احتیاط، بنا شد که بر اساس هر دو مسلک در باب حجیت امارات، هم مسلک طریقیت و هم مسلک سببیت بحث بشه. به جهت این که در بعضی از کلمات مثل کلام مرحوم شیخ تفصیل داده شد در بیان مقتضای قاعده اولیه بین المسلکین، بنابر مسلک طریقیت فرمودن مقتضای قاعده تساقط هست، اما بنابر مسلک سببیت مقتضای قاعده تغییر هست. روی این جهت باید علی کل المسلکین بحث پیگیری بشه. علا مسلک طریقیت تقاریبی برای قول به تساقط ذکر شده، اینکه مقتضای قاعده اولیه و اصل اولیه تساقط هست. تقریب اول که دیروز اشاره شد، اون تقریب عبارت از این بود که با توجه به این که اعتبار اماراتی مثل خبر اندل اغلا علا وجه کاشفیت لعجل کاشفیت و لعجل طریقیت هست، و خبر بما انه طریقون الالواقع اعتبار شده، این حیثیت طریقیت به ارائه و کشفش نسبت به واقع مقوم هست برای حجیت خبر و جریان خبر. این خصوصیت در جایی وجود دارد که برای خبر معارضی وجود نداشته باشه، و الا در جایی که احد الخبرین معارض به آخر باشه، در مقابل او معارضی وجود داشته باشه، حالا چه معارض در حد همون باشه، در مرتبه او باشه، مماثل با او باشه یا اقوا باشه، با وجود معارض مماثل یا اقوا دیگه این خبر دال بر امر الف طریقیت و کاشفیت نسبت به واقع نداره. روی این حساب در موارد تعارض با توجه به اینکه کل من الخبرین معارض به آخر هست و ترجیحی بین اینها وجود نداره، هر دوتا باید ساقط بشون، چون هیچ کدوم از اینها ملاک حجیت که عبارت از کاشفیت و طریقیت باشه در او وجود نداره. به همون نحوی که از باب تنظیر و تشبیه هم اینطور گفته میشه که به همون نحوی که اگر شخص واحد دو تا خبر بیاره در نسبت به امر اول، امر الف یه خبری بیاره، بعد خبر دوم او معارض با خبر اول باشه، دیگه قول او و خبر او، نه خبر اولش نه خبر دومش، هیچ کدوم کاشفیت از واقع نداره. در موارد تعارض الخبرینی که مخبر دو نفر هم باشن، اینجا هم حیثیت کشف و طریقیت منتفی میشه. به خاطر انتفاع حیثیت کشف و طریقیت طبعا حجیت هم منتفی میشه. لو این حساب علل قاعده با قطع نظر دلیل آخر ما باشیم و ادله حجیت خبرین متعارض، ادله حجیت خبر نمیتوانیم در مورد تعارض به هیچ کدوم از اینها اخذ بکنیم. شرایط حجیت در هیچ کدوم مهیا نیست. این تقریب اول. اشکال و مناقشه‌ای که نسبت به این تقریب وجود داره اینه که بله، این قاعده و اون نکته‌ای که در این تقریب از اون نکته استفاده شده که اعتبار خبر از جهت طریقیت و کشفش از واقع هست، این نکته تمامه. ولی اون چه که به عنوان مقوم حجیت برای خبر هست، طریقیت کل من الخبره نسبت به مفادش فی حد نفسهی هست، نسبت به مفادش فی حد نفسهی هست. و این حیثیت طریقیت و ارائهش، ارائه خبر از واقع حتی در مورد تعارض هم وجود داره. بله، طریقیت فعلیه که فعلا بخواد طریقیت داشته باشه، طریقیت فعلیه منتفی هست، ولی ما هو المقوم لحجیت خبر طریقیت فعلیه نیست، طریقیت ذاتیه و شأنیه نسبت به معدای خودش هست. خب در جایی که زراره خبر آورد بر وجوب نماز جمعه، محمد ابن مسلم خبر آورد بر حرمت صلات جمعه، در این مورد نسبت به خبر زراره حساب بشه، خبر زراره همچنان حتی بعد از آمدن خبر محمد ابن مسلم هم همچنان حیثیت کشف از واقع را نسبت به مفاد خودش، نسبت به مدلول خودش همچنان دارا هست. اینطور نیست که طریقیت او منتفی شده باشه. منتها اونچه که به عنوان مشکل وجود داره اینه که حجیت این خبر زراره که طریق نسبت به مفادش هست با حجیت خبر محمد ابن مسلم که اونم طریقیت نسبت به مفادش داره، حجیت اینها با همدیگر جمع نمی شود، به خاطر اینکه سر از تعبد به متناقضین در میاره. و الا اون ما اونی که حجت هست، که اون مقوم حجیت هست که طریقیت باشه، طریقیت در اینجا وجود داره. این بله تقریب اول برای اینکه علل قاعده در متعارضین حکم تساقط هست نه تقریب. تقریب دوم و بیان دوم برای اینکه مقتضای قاعده اولیه در تعارض بله تساقط هست نه تغییر، مطلبی است که در بعضی از کلمات مطرح شده، از جمله در کلام مرحوم آقای خویی. و توضیح و تفصیل این مطلب اینه که ما در جایی را که دوتا اماره مثل خبر با همدیگر تعارض کردن، باید ببینیم که اونی که دلیل بر حجیت این اماره یا خبر هست، نگاه بکنیم به اون دلیل بر حجیت. اگر دلیل بر حجیت این اماره مثل خبر صغه مثلا، دلیل حجیتش بنای عقلا باشد، معلوم هست که بنای عقلا بر حجیت خبر اختصاص داره به جایی که خبر طرف تعارض با خبر آخر نباشه و الا در جایی که متعارض باشه در مورد تعارض چنین بنایی از عقلا ثابت نیست که در کلام معارض به کلام آخر اینجا هم حکم به حجی حکم بکنن به عقص این خبر و بعد بر اساس او عمل میکنن. دلیل حجیت عباره مثل خبر اگه بنای عقلا باشد معلوم هست که این موارد را شامل نمیشه و همینطور اگر دلیل بر در مورد حجیت اماره ما دلیل لفظی داشته باشیم ولی با توجه به وجود بنای عقلایی و سیره عقلایی در مورد اون دلیل لفظی گفتیم که این دلیل لفظی هم محمول بر اونیست که اندل عقلا و به اعتقاد عقلا ثابت هست. در این تقدیر هم معلوم هست که هیچ کدوم از این دو خبر متعارض شرایط حجیت را ندارد. رون حساب اینجا حکم در این تقدیر معلوم هست. نوبت میرسه به موردی که دلیل دال بر حجیت اماره دلیل لفظی باشه و در اون مورد هم سیره عقلایی وجود نداشته باشه. اگه فرض کردیم که دلیل لفظی مثلا در باب حجیت خبر آیه 90 دلیل بر حجیت هست و سیره عقلایی هم در کار نیست، واقع نظر سیره عقلایی دلیل بر حجیت هست یا روایات متواتره به تواتر اجمالی دلیل بر حجیت هست و سیره هم در بی نیست. خب اینجا در این فرض هم ما باید حکم را تساقط خبرین بگیریم. چرا؟ به جهت اینکه در مورد خبرین متعارضه در همین مثالی که بله زراره دلالت خبر آورده از وجوب صلات جمعه، محمد مسلم خبر آورده از حرمت صلات جمعه یا وجوب تعینی صلات ظهر در روز جمعه، مواردی که تعارض مصداق تعارض بین الخبرین هست، اینجا ما نمیتوانیم در اینجا لامحاله باید ولو دلیل حجیت دلیل لفظی هم باشد ولی ما باید هر دو خبر را کنار بگذاریم، به هیچ کنوم از اینها قابل عقص نیست. به جهت این که در اینجا به حسب مقام ثبوت از مجموع کلمات مرحوم آقای خویی بعد در اون قسمتی که این قلت و قلت و اینها داره مستفاد از مجموع اینه که مجموع کلامیشون اینه که در اینجا احتمالات ثبوتی در بد و امر احتمالات ثبوتی در اینجا پنج امر که یکی اون امر پنجمش تساقط کل من الدلیلین هست، سقوط کل من الدلیلین هست و اون چهار احتمال دیگر قابل التزام نیست. به این بیان که در اینجا در جای در همین مثال تعارض در مورد نماز جمعه با فرض این که هر یک از این خبرین با فرض اینکه هر یک از این خبرین نفی میکنه به مدلول التزامی مفاد خبر آخر را، چون تعارض از اینجا پیدا میشه، ملاک تعارض در امارات اینه که چون هر اماره غیر از مدلول مطابقی مدلول التزامی هم دارد، بین مدلول مطابقی احد الخبرین با مدلول التزامی خبر آخر با همدیگر تعارض میشه. این خبری که دلالت بر وجوب تعیینی صلات جمعه دارد مدلول التزامی او عدم وجوب تعیینی صلات ظهر. خبر محمد مسلم که بگوید صلات ظهر وجوب تعیینی دارد مدلول مطابقی او با مدلول التزامی خبر زراره در مقابل همدیگه هستند. خب با توجه به این که در تعارض الامارته این خصوصیت وجود دارد که مدلول مطابقی کل منهما با مدلول التزامی خبر آخر و اماره آخر متنافی هست، در اینجا یا باید ملتزم بشیم، احتمال اول اینه که ملتزم بشیم به این که دلیل حجیت هر دو خبر را شامل میشه، حکم به حجیت کل من الخبره میکنه. خب در اینجا این احتمال اول، این احتمال اول قابل التزام نیست، چون با توجه به تنافی که بین الخبرین وجود دارد ولو به لحاظ مدلول التزامی، شمول دلیل حجیت نسبت به کل الخبرین سر در می آورد از تعبد به متناقضین، چون مدلول التزامی مثلا خبر زراره این بود که مدلول التزامی خبر زراره این بود که نماز جمعه، نماز ظهر وجوب تعیینی ندارد. مدلول مطابقی خبر محمد مسلم این بود که وجوب تعیینی دارد. وجوب تعیینی دارد ندارد، اینا با هم متناقضه میشن دیگه. پس احتمال اول که دلیل حجیت شامل هر دو متعارض بشود، این ممکن نیست التزام به این، چون سر در میاره از تعبد به متناقضین و معلومه که تعبد به متناقضین ممکن نیست و معقول نیست. خب این احتمال اول. احتمال دوم اینه که در موارد تعارض خبرین مثل همین مثال دلیل حجیت احدهمای به عینهی را شامل بشه، احدهمای به عینهی را شامل بشه، خصوص خبر زلاله را شامل بشه یا خصوص خبر محمد بن مسلم را شامل بشه. این احتمال، این هم که محتمل دوم باشه، این هم قابل التزام نیست، چون ترجیح بلا مرجح لازم میاد، با فرض این که این دوتا علا حد سوا هستند در شرایط حجیت، از جهت شرایط حجیت علا حد سوا هستند، بگیم این خبر زراره حجت باشد، او حجت نباشه، این ترجیح بلا مرجح هست و باطل هست. این احتمال دوم. غیر از این احتمال دوم، دو تا احتمال دیگه هم وجود داره که اون دو تا را هم مرحوم آقای خویی فرموده نمیتوانیم ملتزم بشیم. احتمال سوم عبارت از اینه که در این موارد ما ملتزم بشیم به این که هر کدوم از اینها دلیل حجیت هر دو را شامل می شود، ولی نه مطلقا، بلکه مشروطن به ترک عقص به دیگری، چون اونچه که محظور دارد اینه که ما هم خبر زلاره را به صورت مطلق حجت بدانیم و هم خبر محمد مسلم را با همین کیفیت. اونی که محظور دارد اینه اطلاق حجیت کل من الخبره با همدیگر جمع بشه، این سر از تعبد به متناقضین در میاره، ولی اصل الحجیه وقتی موجب اصل الحجیه که محظور نداره، اونی که محظور ساز هست اطلاق حجیته. خب از باب این که از ضرورات تتقدر به قدره ها، به مقداری که محظور برطرف می شود به این مقدار رفعیت از دلیل حجیت میکنیم و در بقیه به دلیل حجیت اخذ میکنیم. اینجا اگر هر یک از این دو حجت باشد ولی در تقدیر ترک دیگری، همونطور که در موارد تزاحم گفته میشه که دو تا تکلیف به نحو مطلق محذور داره در کنار هم جمع بشه ولی احدهما مشروط به ترک آخر باشه، محذور مرتفع میشه و از باب از ضرورات تتقدر و به قدرها به این ملتزم میشیم. خب اینجا هم در تعارض الخبرین احتمال سوم اینه که کسی توهم بکنه که ما میتوانیم هر دو دلیل را حجت قرار بدهیم ولی به نحو مشروط، نه به نحو مطلق. بگیم که خبر زراره حجت هست به شرطی که به شرط اینکه به خبر محمد مسلم عقص نکنید. در تقدیر ترک عقص به خبر محمد مسلم خبر زراره حجته، خبر محمد مسلم هم به همین کیفیت. این احتمال سوم در اینجا در بد و عام تصور میشه، ولی ایشون فرموده که به این احتمال سوم هم، این احتمال سوم هم قابل التزام نیست. چرا؟ چون لازمه حجیت مشروطه به این کیفیت که شرط ترک عقص بالآخر باشه، لازمش اینه که در جایی که مکلف هر دو را ترک کرد، هم خبر محمد مسلم را ترک کرد هم خبر عقص به خبر زراره را ترک کرد، خب اند ترک هر دو این تکلیف نسبت به هر دو، این حکم نسبت به هر دو فعلی میشه دیگه. نتیجه این میشه که در ظرف ترک هر دو خبر حجت باشد. در چون خبر محمد مسلم را ترک کرده پس خبر زراره حجت است، چون ماهو و شرط حجیتی محققه. به عکسش هم به همین صورت هست. و حال این که حجیت کلل خبرین ولو در ظرف تحقق ترک هر دو، این سر از تعبد به متناقضین در میاره و بله و تعبد به متناقضین هم که معنا نداره، همونطور که در رد احتمال اول گفته شده. این احتمال سوم، پس احتمال سوم هم کنار رفته. تجیب المرجع نیست که،
نه
هر کدوم از اینا هر دو حجته، منتها حجیت در هر دو مشروط هست نه مطلق.
این بیانی که در مورد تخییر دارن که میگن تخییر رو برمیگردن به واجه مشروط، این بیانی که داشتین داره تخییر رو همون
بیانی برمیگرد به واجه مشروط ایم نده، ولی این رو اینجا نمیشه ملتزم شد دیگه.
نه همین مشروط یعنی
بله دیگه
تخییر بود
دیگه، ایم نده همین اینجا این احتمال سوم. بله دیگه این احتمال سوم اگر درست بشود، حاصل احتمال سوم همون تخییر میشه دیگه. مقتضای قاعده را میخواد، این احتمال سوم مقتضای قاعده را تخییر قرار میده. ولی تقریبی که مرحوم آقای خویی ارائه فرموده اینه که در بد و امر ولو این احتمالات از جمله احتمال سوم متصور هست، ولی ما نمیتوانیم به احتمال سوم ملتزم بشیم. چرا؟ چون نتیجه احتمال سوم اینه که اند ترک عقص به کل منهما هر دو بشه فعلی. روی حساب ما این احتمال سوم قابل التزام نیست. بله همونطور که در بحث واجب تغییری هم، در بحث واجب تغییری هم اونجا در تفسیر واجب تغییری بیانات مختلفی ارائه شده، یکی از تفسیرها اینه که برگردونیم واجب تغییری را به واجب تعیینی مشروط به ترک عقص به دیگری. اونجا هم به همین تفسیر همین اشکال را کردن که ما در واجب تغییری یک مقدمات مفروغ عنه داریم، اصول که به عنوان اصول موضوعیه مفروغ عنه هست که باید اونها رعایت بشود در تفسیر واجب تغییری. یکی از اون اصول مفروغ عنه در واجب تغییری اینه که در این موارد اگر مکلف ترک بکنه در اینجا یک عام انجام دادنش بر مکلف بیشتر لازم نیست، به طوری که اگر ترک بکنه هر دو را یک عقاب بیشتر نمی شود. وحدت عقاب از اصول مفروغ عنه در تفسیر واجب تخییری است. این تفسیر شما از واجب تخییری به این که برگردوندین اون را به واجب تعیینی مشروط، این تفسیر مستلزم اینه که در ظرف ترک هر دو تکلیف فعلی بشه و مخالفت دو تکلیف فعلی هم طبعا موجب تعدد دو تا عقاب میشه. و حالی این که مفروغان آن و اصل موضوعی در واجبات تخییریه وحدت عقابه، این اشکال اونجا میشه، ولی این بالاخره ضرری به اشکال در مقام نمیزنه. در مقام هم به همین صورت به همون نحوه اشکال کردن مرحوم آقای خویی به این احتمال سوم که ما اگر در اینجا قائل به حجیت تخییری بشیم به این نحو که کل منهما حجت هست علی تقدیر ترک اخذ به دیگری، لازمه این حجیت تخییری به این کیفیت که شرطش عدم الاخذ و ترک الاخذ باشه، لازمش حجیت کلل خبرین در ظرف در جایی است که هر دو ترک بشه، به این مستلزم محذوره که همون تعبد به متناقضین باشه. این بله احتمال سوم. پس احتمال سوم هم کنار رفت. احتمال چهارمی در اینجا ممکنه مطرح بشه که این هم که غیر از تساقط یه احتمال چهارمی مطرح بشه که اون هم سر از تخییر در بیاره نه تساقط، و اون عبارت از اینه، این را در تعبیر لایقال این احتمال چهارم را مطرح کردم. احتمال چهارم اینه که بگیم نه بله اینا حجیت دارند، هر دو حجت هست، حجیت در هر دو هم حجیت مطلقه نیست، حجیت مشروطه هست نه حجیت مطلقه، حجیت مشروطه هست و ولی اصل الحجیه اشکال نداره با همون تقریبی که در احتمال سوم گفته شده. با توجه به این که از ضرورات تتقدر به قدرها، اگر در جایی اطلاق حکمین موجب محذور بشه، ما وجهی نداره که از اصل الحکمین رفعیت بکنیم، بلکه باید با اشتراط اخذ به هر دو حکم بکنیم، با اشتراط هم محذور برطرف میشه. ما هو موجب المحذور سبب المحذور اطلاق، از اطلاق رفعیت میکنیم نه از اصل حجیت. منتها این در این احتمال چهارم شرطی که قرار داده میشه برای حجیت، برای فرار از اون اشکال قبلی، چون اشکال احتمال سوم اشکال داشت، اشکالش این بود که سر از تعبد به متناقضین در میاره، در احتمال چهارم برای اینکه اون محذور کنار گذاشته بشه گفته شده به این که ما شرط حجیت فی کل من الخبرین را اخذ به همون خبر میگیریم، اخذ به همون خبر میگیریم، میگیم که در این بله خبر زرا در موارد تعارض در صورتی حجیت دارد این خبر، خبر زراره که در مورد تعارض شما به این اخذ بکنی، اگه به این اخذ کردی این حجت هست، اگر به خبر زراره اخذ کردید هر کدوم از این خبرها که به او اخذ کردید او حجت هست، هر دو قابل اخذ نیست چون هر دو تعبد به متنافی نه، هر کدوم از اینا که بهش اخذ کردید او حجت هست. حجیت رفته است روی هر دو تا خبر، باقی هر دو تا خبر، ولی مشروطاً به اخذ به اون خبر. این نتیجهش میشه تخییر، ولی از این را که بله نتیجهش میشه تخییر، ولی اون محذور احتمال سوم رو هم نداره، چون در جایی که هر دو را ترک بکنه این دو نیست که هر دو بشون حجیت به تعبد به متناقضین پیش بیاد. چون شرط حجیت عقص بود دیگه، اینجا عقص نکرد، وقتی عقص نکرد طبعا هیچ کدوم حجیت نداره. پس ما برای فرار از محذور احتمال در احتمال چهارم گفته میشه که ما برای فرار از محذور در احتمال دو سوم میاییم شرط را عقص به کل من الخبرین قرار میدیم. این احتمال چهارم مرحوم آقای خوبی فرموده که این احتمال هم قابل التزام نیست. چرا؟ چون بر اساس این احتمال چهارم شما شرط حجیت رو چی قرار دادید؟ عقص به این خبر، خبر زراره در صورتی حجت است که عقص بشه. خب لازمه این حرف اینه که مکلف اگر عقص نکرد به هیچ کدوم از اینا هیچ کدوم حجت نباشه. لازمه این مطلب اینه که هیچ کدوم حجت نباشه، طبعا مکلف مطلق العنان می شود از ناحیه این دوتا خبر، مرجع میشه اصل عملی، باید نوبت به اصل عملی برسه. شک در این کرد براءت اصل عملی که در نوع موارد براءت هست، به براءت باید رجوع بکنه. فرموده که این احتمال بله احتمال چهارم لازمش بله ولو مضمون و نتیجه احتمال چهارم تقریر هست، ولی یک لازمه ای داره که قائل به تقریر ملتزم به این لازمه نیست. لازمه این احتمال چهارم اینه که علا تقدیر ترک عقص به شیء من الخبرین، مکلف وظیفه از نایه این خبر نداشته باشه. اگر عامی دیگه در کار نباشه مراجعه به اصل عملی بکنه. به این لازمی است که قابل التزام نیست. لازمی است که قابل التزام نیست، چون شما حجیت گفتید حجیت مشروط به عقص، اما اینکه عقص لازم است یا لازم نیست اینو که نگفتید. این که از تغییر وقتی که مشروط به عقص باشه دیگه ایجاد شرط که لازم نمیشه به مقتضای قواعد اولیه. بله اگر دلیل ثالثی بیاید بگوید که هر کدوم از اینها به شرط عقص حجت هست ولی بر شما لازم هست که به یکی از اینها عقص بکنی، اونجا با ذم دلیل ثالث این محذور مرتفع میشه. کما اینکه در مقام ثانی از بحث که تمسک به اخبار علاجیه و ادله شرعیه است که در مورد تعارض الخبرین وارد شده، اونجا قول به تغییر این اشکال را نداره. اونجا ممکنه حجیت تغییریه را ما ملتزم بشویم به همین معنایی که هر کدوم از اینها حجت هست مشروط به عقص به اون، ولی عقص هم لازم هست چون خود اون روایات هم در روایات هم وارد شده اذن فتخیل با یکی از اینا را شما عقص بکنی. لزوم العقص از اون مقام ثانی که اخبار علاجی هست از او استفاده میشه، ولی در مقام اول فرض اینه که شما میخواهید علالقاعده تغییر را درست بکنید و علالقاعده در مقابل تساهل قائل به تغییر بشید. علالقاعده بخواهید درست بکنید با این احتمال چهارم، این تغییر مورد انتظار شما مورد توقع شما ثابت نمی شود، به جهت اینکه این احتمال چهارم لازمه ای دارد که شما به این لازم ملتزم نمیشید. پس این بله در موارد تعارض الخبرین در بد و امر احتمالات پنجگانه متصوره که چهار تا از این احتمالات منتفی هست، میمونه احتمال پنجم که هر دو خبر ساقط بشون، در مورد تعارض هر دو خبر ساقط بشه. متصور فی بد و الامر ولو پنج امر هست، ولی چون اون چارتای اول قابل التزام نیست تعین التزام به امر پنجم که همون سقوط کل من الخبرین باشه.
احتمال اول فهمون این که تمسک به یعنی لازمه تعبدی به متناقضینه.
اوکی.
بعد حالا احتمال اخیر احتمال چهارم و اون این که
هر کدوم از اینا یه محصول ده.
وقتی متناقضینه بالاخره یا انجام میده یا انجام نمیده، یعنی عکس عملی میکنه یا به
تعبدی به متناقضین. تعبدی به متناقضین یعنی بگه هم نماز جمعه واجب هست، وجوب تعینی دارد و هم وجوب تعینی ندارد. دلیل حجیت اگه هر دو رو بگیره مضمونش اینه دیگه، نتیجهش اینه.
یعنی عملا عقدی که فهمی منظور دست عمل
نه، مفاد خود اون، خود مقتضایش شمول دلیل حجیت لکل منهما اینه که تعبد به متناقضین، جمع حجیت هر دو با هم، جمع بین دو تا حجت در اینجا سر از تعبد به متناقضین در میاره.
منظور
عقد
عملیه دیگه،
عقد
عملی در متناقضین
یعنی متناقضین که نیست که، مورد خود موردش که متناقض نیست که،
یعنی یا انجام میده یا انجام نمیده.
نمیدونه، ولی حکم او اینطور نیست که شکل ثالث نداشته باشه که این که نماز جمعه در اینجا بله درسته که انجام میده یا انجام نمیده از این جهت، ولی این ربطی به این اشکال چیز نداره. به هیچ کدوم عقص نکرد دیگه، به این خبر عقص کرد، عقص خبر، نه عقص به او به این که حکم شرعی رو از او به دست بیاره، نه مجرد انجام در خارج، انجام دادن در خارج مورد نظر نیست. عقص به خبر یعنی به این خبر استناد بکنه، در تعیین حکم واقعه به این خبر استناد بکنه، بگه این مضمون خبر زراره وجوب تعیینی صلات جمعه است. این اخذ به خبر زراره بکنه یعنی با استناد به خبر زراره فتوا بده در اینجا که این نماز جمعه وجوب تعیینی دارد. منظور از اخذ اینه، اخذ به دلیل در تعیین حکم شرعی واقع است، برای تغییر در مسئله اصولیت، نه تغییر در واقعه که حکم فرعی خاص باشه. مقصود تغییر در عقص به خبره، نه تغییر در انجام دادن یا ترک عمل. خب این ایشون فرموده، پس حاصل فرمایش ایشون تقریب دوم برای توضیح تساقط، برای اینکه ما باید ملتزم به تساقط بشیم علت طریقیت، بله نه تغییر، اینه که در بد و امر ولو احتمالات خمسه متصور هست، ولی چون اون چهار احتمال که بعضی از اینا با تخییر سر تخییر در می آورد، احتمال سوم به چهارم سر از تخییر در می آورد، چون همه این احتمالات منتفی هست، باطل هست، تعین عقص به احتمال پنجم که همون تساقط و سقوط کل ملل خبرین باشه، یعنی همون تساقط. این بیان بیان مرحوم آقای خویی در تقریب تساقط. خب نسبت به این یا این بیان تمام هست یا تمام نیست، در نفی، چون در این بیان با این توضیحی که گفته شده مجموعاً پنج احتمال متصور شده، اون چهار احتمال رد شده، به احتمال پنجم احتمال پنجم قبول شده. آیا این تقریب تمام یا تقریب تمام نیست؟ تمامیت این تقریب متوقف بر اینه که محتملات در مقام ثبوت منحصر در این پنج احتمال باشه و احتمال ششمی وجود نداشته باشد که اون احتمال ششم سر از تخییر در بیاورد. این یک جهت و یک نکته که تأثیر داره در تمامیت اون. و نکته دیگر، امر دیگه اینه که اون بیانی که مرحوم آقای خویی برای ابطال احتمالات چهارگانه فرموده اند، اون بیان هم نسبت به نفی هر چهار تا احتمال تمام باشه، چه احتمال اول، چه دوم، چه سوم و چه چهارم، نسبت به همه اینها اگه تمام باشه، خب بله این نتیجتاً حکم می شود تساقط. محتملات در مقام ثبوت اگه 5 امر باشه اون 4 تا هم باطل باشد، طبعاً تعین پیدا می کنه در احتمال بله در احتمال پنجم. ولی آیا اینطور هست که محتملات در مقام ثبوت 5 تاست یا یه احتمال دیگه ایم هست که اون مناسبه با تفسیر؟ اینجا یه مطلبی که اینجا هست اینه که نه، در این موارد در کنار این احتمالات پنجگانه یه احتمال ششمی هم وجود داره و اون اینی که قائل به این بشیم که ما هو الحجه در موارد تعارض الخبرین احدهما لا بعینه هست، چون در این 5 تا احتمال که احدهما لا بعینه نبود، اون احتمال دومش احدهما بعینه بود که ترجیح بلا مرجع را در مورد او پیاده کرده بودن، با ترجیح بلا مرجع اون را باطل کرده بودن. اینجا خب ممکن این حرف هست که یه احتمال ششمی در بین هست که احدهما لا بعینه باشه، این احتمال هم باید نفی بشود تا تساقط درست بشه. آیا این احتمال ششم نفی میشه یا نفی نمیشه؟ خب نسبت به این احتمال نفی این احتمال ششم هم بیاناتی در کلمات هست و خلاصه اشکال اینه که احدهمای لا بعینه که شما میگویید یا مقصود احدهمای مفهومی هست، لا بعینه مفهومی هست که عنوان احدهما به همین نحوه لا بعینه موضوع حجیت قرار بگیره، یا احدهمای مستاقی هست یعنی فرد مردد بین الخبرین، فرد با اونی که واقع احدهما که عملا مردد بینهما هست. قسمت اول که احدهمای لا بعینه مفهومی باشد، این موضوع ادله حجیت نیست، چون اونجی که در ادله حجیت مثلا در حجیت خبر ادله دلالت بر او میکنه مصادیق خبر ثقه هست، نه عنوان احدهمای مبهم احدهمای لا بعینه مفهومی. عنوان احدهمای لا بعینه احد الخبرین یا احد الاخبار این موضوع حجیت نیست، بلکه واقع اخبار آحاد موضوع حجیت است. احدهمای لا بعینه مفهوما به این صورت نفی می شود، احدهمای لا بعینه واقعی، احدهمای لابعینه مستاقی یعنی مردد که تردید در واقعش هست، به الا عنوانش همین خبرهای خاص زراره و محمد بن مسلم و اینا هست، نه عنوان احدهما. منتها واقعا اینکه کدوم حجت باشه، یا خبر زراره هست یا خبر محمد بن مسلم. این قسمت رو هم گفتن که احدهمای مستاقی هم موضوع حجیت نیست، چون احدهمای مستاقی یعنی فرد مردد لا ماهیت له و لا وجود له، فرد مردد به عنوان فرد مردد اصلا حقیقت و ماهیتی ندارد و وجودی و موجود در خارج هم نیست، روی این حساب چیزی که لا ماهیت له و لا وجود له این که نمیتونه موضوع برای دلیل حجیت قرار بگیره، احکام بر او مترتب بشه. این قسمت اولش که احدهمای لا بعینه مفهومی موضوع حجیت نیست، این قسمتش جای اشکال نیست، تمامه. ولی در قسمت احدهمای مستاقی این که ما این شق را کنار بگذاریم به خاطر این که لا ماهیت له لا وجود له، آیا این بیان کافی هست برای این که ما احتمال ششم را کنار بگذاریم، یا اینکه نه این بیان کافی نیست بلکه باید از همون بیان قبلی که در عهد و مای مفهومی استفاده شده از به وسیله همون بیان این شق ثانی را نفی کنه. صلی الله علی محمد و آله.